ز بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدائی و تفسیر ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب‌های عاشقان محبوب است در لحظه‌های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام حضرت باران، سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش.
سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای تراوت بیکران.
بهار یکی از باشکوه ترین جلوه های خداوند عزوجل در جهان هستی است که می توان به تماشای آن نقبی به عالم معنا زد و راهی به سوی او تعالی یافت و جمال پروردگار عالم را به تماشا نشست. چه زیبا سروده است سعدی شیرازی.
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. بلبلان وقت گل آمد که بنالند ز شوق، نکم از بلبل مستی تو بناله هوشیار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. خبرت هست که مرغان سحر میگویند آخری خفته سر از خواب جهالت بردار.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی
کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه. فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجاته.
و اسمع ندایی
در خلوت شبهای شعبان، همون شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام می فرماید: الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدک و قد اولها حسن و توکلی علیک فقلت ما انت اهلو و تغمدتنی و عفک. خدایا من گویا دارم خودمو میبینم در حالی که ایستادم در پیشگاه تو در فردای قیامت، و بعد یه سایه خیلی قشنگم رو سر من هست و اون توکل زیبای من به توه. توکل اومده یه سایه انداخته رو سرم، بعد دارم خودمو تو اون حال میبینم که تو با من خطاب میکنی، اون چیزایی که خودت شایستش هستی رو به من میگی و عفوت رو در سراسر وجود من حاکم میکنی، قشنگ میپوشونی من رو با عفو.
الهی که انی بی نفسی واقفتم بین یدیک و قد اضلها حسن توکلی علی.
خیلی صحنه زیبایی، حضرت امیر علیه السلام تصویرگری خیلی زیبایی رو انجام میده. اصلا این هنر حضرت امیره در قالب الفاظ، هم اینجا هم تو دعای کمیل هم تو مناجات منظومشون، خیلی هنر زیباییه. دارن تصویر میکنن روز قیامت شده. خب ما که هنوز روز قیامت ندیدیم، حضرت داره تصویر میکنه یک انسان گناهکار سر تا پا آلوده مثل من رو که روز قیامت در پیشگاه کرم الهی قرار گرفته و میخواد بازخواست پس بده، حسابش رو پس بده. اونجا خداوند تبارک و تعالی میخواد با او یه معامله ای داشته باشه. حضرت امیر فرمود: خدای من تو محال دارم خودم میبینم، به خاطر اینکه توکل داشتم، توکلم خیلی زیبا بوده، یعنی وظیفه‌مو انجام دادم، نتایجو سپردم دست خودت، یه سایه خیلی قشنگی رو سرم انداخته و بعد همینطور که ایستادم و متحیرم که چه خواهد شد، تو با من همون جوری برخورد میکنی که خودت اهلشی، یعنی نادیده میگیری بدیهای منو، زشتیهای منو، تفضل میکنی، لطف میکنی و من رو با عفوت سر تا پا میپوشونی. عفوت تو شامل حالم میشه، تمام این بدی ها و سیئاتم نادید گرفته میشه، محو میشه، تبدیل به حسنات میشه و در اون عرصه من هستم و کرم تو، من هستم و باران جودت چنان شامل حال من شده، چنان منو شرمنده کرده، چنان با اون خطاب های زیبای خودت با من سخن گفتی که من احساس آرامش بهم دست داده. فقلت ما انت اهلو، یه چیزی میگی که تو خودت سزاوارش هستی. خدا سزاوار چیه؟ سزاوار کرمه، سزاوار جوده، سزاوار رحمته. اینو باور بکنیم و بعد این صحنه زیبا و تغمت تنی و عفک، عفت شامل حالم میشه دیگه، پاک میشم، راحت میشم و از اون عرصه های پر از هول و حراس، پر از حزن و غم و اندوه و خوف و ترس نجات پیدا میکنم. این صحنه زیبای در فردای قیامت که حضرت امیر علیه السلام برای ما ترسیم فرمودن.
و خدا همان کسی است که بادها را روانه می کند، پس بادها ابری را برمی انگیزند و ما آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم. رستاخیز نیز چنین است. سوره فاطر آیه 9.
یا رب نظری بر من سرگردان لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونم که من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبست.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر.
در لحظه های دلانگیز سحر
ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کنم اهل دلی خود تو بگو. شکر آن را که دیگر بار رسیدی به بهار، بیخ نیکی به نشان و ره تحقیق بجو.
اللهم و اتباع الرسول و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب و الاشتیاق الى المرسلین به حقائق الایمان. هدیه به روح مطهر امام سجاد، صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل
جلسه پنجم از دعای چهارم صحیفه سجادیه در مورد پیروان پیامبران، کسایی که تبعیت رسول رو کردن، تصدیق رسول رو کردن، من اهل الارض بالغیب. اگر این بالغیب قرار باشه که باعث با سببیت باشه، این نگاه نگاهی است که این مقدار دریافتش ثقیله، چه بسا مسائلی رو در ذهن ها ایجاد بکنه. من فقط گذرا میگم و رد میشم، فقط از باب این که مطلب ناگفته نماند، و چون میدونم این نوع مطلب رو کسی در جایی نمیگه به دلایل مختلف، ولی ما حالا فقط اشاره میکنیم و میگذریم و هر اشکالی که در ذهنتون اومد شما حقو به خودتون بدید، تا انشالله این مطلب در جای خودش تو ذهن شما جای خودش رو باز بکنه. حاجی خیلی چی عرض میکنه؟ یعنی اگر اینجوری که من دارم مطلب رو میگم یک کسی گفت من اینو نمیپذیرم، طوری نیست، فعلا مسلمونه، فعلا سر جاش هست همه این حرفا، و یه موقعی جای خودش رو باز خواهد کرد. این هم باز همچنان ریشه در همون اون شهود زدگی ما داره که بعضی حرفا دیگه خیلی ثقیل میشه. این بحث غیبی رو که در چند جلسه کردیم واقعا جهان ما و جهان بینی ما رو عوض میکنه. ببینید ما در فضایی که زندگی میکنیم این فضا داره رو ما اثر میگذاره، ما رو میسازه. ما اگر فضامون این باشه که همه چیز همین عوالمی است که میبینیم، این یک جور ما رو میسازه، مجموع ما رو، اخلاقمون، اعتقاداتمون، منطق فکریمون رو، استدلال هامون رو و و و و یک جور داره ما رو میسازه، سلائقمون رو. اگر ما فکر کنیم که نه، در جهان خیلی 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 بزرگتری هستیم که غیب و شهود با هم تو دل هم دیگه هستن، موقع البته ما منطقمون هم عوض میشه، نگاهمون عوض میشه، احساسمون عوض میشه، سلیقه‌مون عوض میشه، معیار انتخابمون عوض میشه. امروز ما مشکلمون سر این فضامونه، چون فضاهایی که نیست میان و میخوام کسی رو که تو فضای عالم شهود هست با انتخاب خودش بقبولونیم بسیاری از مسائل مذهبی رو، و چون نمیشه سبیلی میشه. متاسفانه معمولا هم شیپور رو از اون دهنه گشادشمون میگیریم برای شیپور زدن، از اون تر شروع میکنیم یعنی جلو. از اول بچگی تا بزرگ بشیم تا بشیم یک جوان چندین و چندین و چندین و چند ساله و بعدم مثلا بزرگتر از جوان و یک شخص اجتماعی بشیم، اقتصادی بشیم و سیاسی بشیم و فرهنگی بشیم، از اول همه چیزی که تو ذهن ما بوده معادلات عالم شهودی بوده. حالا یه مرتبه میریزیم میگیم آقا شما باید مثلا این حرفای غیبی هم قبول کنی، این احکام اسلام رو هم قبول کنی. خب ثقیله، انتخاب هر کس بر مبانی است، اون مبانی مبانی شخصی شخصه. این شخص در طی مدت زمان اینجوری بار اومده، تو این فضا بار اومده. ترین مسائل زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیستی نمیبینید که همه آدم ها توی یک زمینه یه نظر داشته باشن. همین الان شما مثلا میگید که من میخوام این تمام طبیعت رو حفظ کنم، یه دیگه میگن نه خیلی تمام طبیعت رو نباید حفظ کرد. کی گفته ما باید تمام جنگل ها رو حفظ کنیم؟ همین الان رو این که خیلی برای خیلی ها خیلی بدیهی است، برای خیلی ها ضدش بدیهی است. چرا؟ چون معیار انتخابشون فرق میکنه. حالا ما این که تازه همش عالم شهودیه، میخوایم طرف رو یه طوری ببریمش تو عالم غیبی رو باید قبول کنیم، ولی پدرت رو در میاریم. چطوری میشه؟ ما متوجه نمیشیم که اون ورودی هایی که از اول بچگی تو ما اومده ما رو همه رو شهود زده کرده. حالا یه که بزرگ میشی مثلا میگیم بعد آدم خوبی بشی بیبی، همه حرفان به این حرفای ظاهری نیست که تو میگی که خوش ما نمیفهمی. خب چرا نمیفهمه؟ حالا نمیفهمه باید به زور این کار عمل کن چون نمیفهمی، به چه دلیل؟ و چرا نمیاد اون مبادی رو توجه بهش بکنی؟ ببینید الان حتی رسانه های ما در مسائل حالا سینمایی چه میدونم تصویری و غیر ذلک، یه کسی یه ریزه حجابش کم و زیاد باشه اون میگه این خلاف شرع شد. که حالا در این که آیا مثلا یک تصویر چقدر خلاف شرع هست یا نیست، نه همش محل بحث. اینو متوجه زود سانسور میشه، اما متوجه نیستیم که در طی زمان چگونه ما بار اومدیم که با عالم غیب بیگانه ایم. همه چیمونه تو همین عالم جوابش میخوان، بعد به ما میگن این کارو بکن. خب نمیتونیم بپذیریم، سختمونه، اینجوری بار اومدیم. متوجه نیستیم ورودی هایی که بوده اونا اتفاقا خیلی خراب شهرتر بوده و جلوش گرفته میشد از اول بچگی تا اینکه حالا ما برسیم به این نقطه. خب اینه که به خاطر این فضا بعضی حرفا اصلا مطرود و متروک شده در معارف دینیمون. حالا ما سر شب با بعضی دوستانم صحبت میکردیم، بعضی حرفا رو آدم میزنه بعد میره توی اجتماع میگه هیچ کدومش نیست، از جانب متدینینش هم نیست، از جانب مدعیانش هم نیست. حالا دیگه طبعا این حالا مثلا حالا شما رو نمیگم، ما ها در واقع این دایناسور ها میمونیم دیگه، راجعه که نسل منقرض شده. حالا ما این حرف رو میزنیم به عنوان یک سری غلط های تاریخی. اصلا الان واقعا کسی نمیره با یه درشکه سفر کنه، اما یه درشکه ببینن من مثلا 500 سال پیش دیگه نمیشکننش، حالا باش اونجا تو موزه. غلطه دیگه کسی بخواد با درشکه سفر کنه، ولی خرابش هم نمی کنه، نگرش داره. حالا شما این حرف رو به عنوان موزه نگر دار، البته ما خواهید دید که روزترین حرف همینه، فعلا خرابش نکن، با عنوان موزه بهش نگاه کن. برای ما اونه که نه همینه، منطور دردیست که 200 سال دیگه بشر بهش خواهد رسید. و من در سخنرانی های مختلف اشاراتی رو کردم که فلش هایی وجود داره در عالم مدرن امروز که بازگشت به یک چیزاییست که ترکش کردیم، روشی کردیم. چون واقعیت خلقته، چقدر آدم میتونه با واقعیت خلقت در درگیر باشه؟
خود رو پیدا با پنهانت، خود رو پیدا با پنهانت، جهان نقش است و جانت، بیندیش این چه سلطان مگر نور خدا باشه.
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. خبرت هست که مرغان سحر میگویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار.
آمد بهار جان ها ای شاخ تر، برقص برقص چون یوسف اندر آمد مصر و شکر. چوگان زرف دیدی چون گوی در رسیدی، از پا سر بریدی بی پا سر درخسا. از عشق تاج دارم در چرخ او چو باران، آنجا قبل چه باشد کمر برقصان برقصان. تیغی به دست خونی آمد مرا کشون، خیر است گفتار شهر رخصان، گفتار شهر رخصان. پایان جنگ آمد، آواز چنگ آمد، یوسف ز چاه آمد، ای بی هنر برقص چند وعده باشد وین سر به سجده باشد. هجرم ببرده باشد دنگ و اثر برخصا کی باشد آن زمانی گوید مرا ای بی خبر فنا شد ای با خبر برقصا دیلی
اون چی که در جهان هستی هست این خلقت است، سفره خلقت است و کتاب خلقت. اگر نظام نظام خلقت است و کتاب خلقت است و این علم و عقل هم به ما الهمه الله است و حجت شرعی است و عنایت الهی است، پس یک زمین شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، یک دریا شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک فیزیکدان دارد اسرار عالم را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک شیمیدان می گوید خدا چنین کرد. اگر قداست دانشگاه روی این مکتب بالاتر از قداست حوزه نباشد کمتر نیست. حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. این دارد کتاب تدوین را تفسیر میکند، اون دارد کتاب تکوین را تفسیر میکند. مگر میشود ما فیزیک داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ شیمی داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ اگر کسی علمش به فلسفه علم تکیه کرد، یک، فلسفه علمش به فلسفه مطلق یعنی الهی تکیه کرد، دو، جهانبینی او جهانبینی توحیدی است، به خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت معتقد است، کل صحنه آفرینش صحنه خلقت است و این کتاب کتاب باز تکوین است، منتها هر کدام دارن یه سورش معنا میکنن. اون کسی که فیزیکدان است یه سورش معنا میکنه، اون کسی شیمیدان است یه سورش معنا میکنه، اون کسی که معدن شناس است یه سورش معنا میکنه. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین میکند، خدا چنین کرد، روزانه اینه. و این دانشگاه میشه اسلامی، این متون درسی میشه اسلامی، این دانشجویانی که گاهی پیش آدم میاد و در انگام اعتکاف شما میبینید مسیح دانشگاه را همینها پر میکنن، شما یون باید این معارف رو به دانشگاه منتقل بکنید تا اونها مشکل علمیشون حل بشه.
طبیعت به عنوان یکی از نشانه‌های خدا سرشار از درس و عبرت است. دلی که بیدار است در هر پدیده‌ای عبرتی می‌بیند و از هر نشانه‌ای درس می‌آموزد. بیدار دلان از بهار درس تحول می‌آموزند. به تعبیر پیامبر بزرگوار اسلام، آن کس که با تغییر دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود از غافلترین مردمان است.
پس اگر طبیعت زیبا و شکوفا می شود ما نیز می توانیم. اگر بهار فصل سرزندگی و تراوت است چرا ما این گونه نباشیم؟ پس یقینا باید با زنده شدن دوباره طبیعت و آغاز فصل نو به زنده شدن بعد از موت نیز باورهای خود را تقویت بخشیم، زیرا روزی فرا خواهد رسید تا پاداش خوبی ها و بدی ها به ما داده شود و کلید حل مزلات خود را به دست دیگران نسپاریم.